رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و درودهای گرم از رادیوی آزادی. من سلیم ایوب‌زاده‌ام. در استودیوی آزادی در شهر پراگ در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است.
السلام علیکم دوستان، من عبدالقیم قیمزادم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. در اینجا ساعت 7 شام است.
آنهایی که صدای ما را در این لحظه ها میشنوند مخلصان ارجمند مجله شامگاهی مایند که نگاه است به منظره اطلاعاتی جهان در شام روز دوشنبه 11 آگوست سال 2008 میلادی.
برنامه عبارت از مطالب گوناگون را با آخرین خبرهای جهان همکاری ما طاهری سفر آغاز میکند.
شامی شما بخیر. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف میگوید عملیات نظامی کشورش در آسیای جنوبی به پایان خود نزدیک شده است. خبرگزاری اینترفاکس از قول دمیتری مدودف نوشته است شهر اسخنوال پایتخت جمهوری جدایی‌خواه گرجستان حالا کاملا تحت نظارت نیروهای توسعه یافته پاسداری صلح روسیه قرار دارد. معاون رهبر ستاد کلی نیروهای مسلح روسیه ژنرال آناتولی نگاویتسین در شهر مسکو به خبرنگاران گفت نیروهای کشورش عملیات خود را فراتر از آسیای جنوبی نخواهند برد. در شهر تفلیس میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان گفت روسیه میخواهد حکومت او را عوض نموده و راههای انتقال انرژی در قفقاز را تحت نظارت درآورد. و وزیر امور خارجه فرانسه برنارد کوشنر میگوید قرار است رئیس جمهوری کشورش نیکولا سارکوزی برای نهایی کردن سازش آتش بس میان نیروهای گرجستان و روسیه فردا سه‌شنبه رهسپاری مسکو شود. فرانسه رهبری فعلی اتحادیه اروپا سعی دارد تا از طرف این اتحادیه بحران در آسیای جنوبی منطقه جدایی‌خواه گرجستان را فرو نشاند. برنارد کوشنر که در شهر تفلیس قرار دارد امروز برای گفتگو با دمیتری مدودف رئیس جمهور و دیگر رهبران روسیه وارد شهر مسکو شود. وزیر امور خارجه فرانسه با میخائیل ساکاشویلی ملاقات داشت و به گفته وی رئیس جمهوری گرجستان قریب تمام پیشنهادات فرانسه برای خاتمه دادن به نزاع با روسیه را پذیرفته است. و خبر دیگر از آسیای جنوبی این است که زد و خورد نیروهای روسیه و گرجستان در داخل و اطراف این منطقه جدایی‌خواه امروز نیز ادامه کرد. وزارت امور خارجه گرجستان میگوید سپاهی بیش از 50 هواپیماهای جنگی روسیه حمله های تازه در قلمرو گرجستان انجام دادند. با گفته وزارت پایتخت شهر تفلیس و همچنین روستای کاجاری در کوه مخاته بمباران شده است. به اطلاع خبرگزاری روسی اینترفاکس صبح امروز سربازان گرجستان با حمله به پایتخت آسیای جنوبی شهر اسخنوال سه سرباز پاسداری صلح روسیه را کشته و 18 تن دیگری آنها را زخمی کردند، اما این گزارش را هیچ یکی از طرف‌ها تایید نکرده است. سازمان ملل متحد میگوید برای کمک به 12 کشور جهان از جمله تاجیکستان که مردمش از بالاروی قیمت مواد غذایی رنج میکشند از خزینه اضطراری خود 30 میلیون دلار کمک اختصاص داده است. با گفته اداره هماهنگسازی کمک های بشری سازمان ملل تقریبا نیم میلیون نفر مردم تاجیکستان محتاج کمک های غذایی هستند و بیشتر از 2 میلیون نفر دیگر از نظر امنیت غذایی آسیب پذیر میباشند. در تاجیکستان امسال قیمت بعضی از مواد غذایی تقریبا 70% بالا رفت. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. تلویزیون دولتی ایران میگوید سرپرست مذاکرات اتمی این کشور سعید جلیلی و سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا خاویر سالانا ضمن گفتگوی تلفنی موافقت کردند تا برای حل بحران اتمی ایران مذاکرات را در فضای سازنده ادامه دهند. دفتر خاویر سالانا خبر مذکور را تایید کرد ولی جزئیات دایر به آن نداد. هفته گذشته اتحادیه اروپا به ضد ایران تحریمات نو اعمال کرد، زیرا حکومت تهران در فرصت مقرر شده به بسته پیشنهادی 6 قدرت جهانی پاسخ نداد. این قدرت ها در عوض بسته امتیازهای اقتصادی و سیاسی از ایران میخواهند تا این کشور فعالیت های غنی سازی اورانیوم خود را باز دارد. کشورهای غربی میگویند ایران قصد دارد پنهانی سلاح اتمی بسازد، ایده‌ای که ایران پیوسته رد کرده است. نیروهای ائتلافی ضد تروریستی به رهبری آمریکا میگویند بر اثر حمله‌های هوایی در جنوب افغانستان 25 جنگجو و 8 گروگان غیر نظامی آنها به هلاکت رسیدند. جنگ دو طرف بعد از آن شروع شده است که تندروان از داخل چند قرارگاه خود با سربازان ائتلاف حمله کردند. در جریان این نبرد که روز یکشنبه در ناحیه خوش ولایت اورزگان به وقوع پیوسته است 3 فرد بی‌گناه دیگر زخمی شدند و آخرین خبر این است که تاجیکستان در بازی‌های المپیک پکن نخستین نشان را به دست آورد. پهلوان تاجیک رسول باقیف در سبقت گشتی زیودو در وزن 73 کیلوگرم صاحب مدال برنزی شد و امروز نخست برگشتنگری کنگو اریک کیبانز دست بالا شد و سپس ورزشگران اوکراینی گنادی بلودیت و نماینده چین سیری جگاو را شکست داد، اما در مرحله نیم نهایی بختی رسول با قیف آمد نکرد و او از قهرمان فعلی جهان کی چون ونگ از کره جنوبی شکست خورد. پهلوان تاجیک برای جای سوم رقیبش از بلگر ون تیچل دیرک را شکست داد. تاجیکستان تا 16 سال اخیر باری اول است که در بازی های المپی پیروز می شود.
مختصر آخرین خبرهای جهان را از رادیوی آزادی شنیدید. این و دیگر اطلاع را می توانید در سامانه اینترنتی ما www.azadi.tj یا azadi.org نیز پیدا کنید، البته با اضافه عکس ها و نوارهای ویدیویی از جایی حادثه ها.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
یادآور میشویم امروز دوشنبه 11 اوگست سال 2008 میلادی است و حالا توجه کنید به نامگویی مهمترین مطالب نیمه اولی برنامه.
روسیه میگوید شهر اسخینوالی اوسیتی جنوبی را زیر نظارت دارد، اما به دیگر مناطق گرجستان وارد شدنی نیست.
اتحاد اروپا و کشورهای دیگر از روسیه قطع عملیات جنگی در گرجستان را طلب می کنند.
سران جامعه کشورهای همسو در نزاع روسیه و گرجستان سکوت را اولاتر می دانند.
خبرهای گرجستان در تاجیکستان خاطره های جنگ شهروندی را زنده می کنند.
شنونده ارجمند، این بخش از برنامه را با بررسی اوضاع در گرجستان شروع میکنیم، کشوری که امروز چشم میلیون ها نفر به آن دوخته شده است و تحولات آن در سرخط خبرهای جهانی قرار دارد.
واقعا در تاجیکستان نیز مردم به خبرهای گرجستان توجه زیاد دارند و آنهایی که در تاجیکستان وحشت های جنگ را به سر برده اند مشقت مردم بیگناه را در گرجستان و اسیتی جنوبی به خوبی درک میکنند.
بله، و در ادامه برنامه ما و شما نظر شهروندان عادی تاجیکستان همچنین سیاستمداران و تحلیلگران را به حادثه های گرجستان با هم خواهیم شنید، ولی حالا مجموع آخرین تحولات منطقه نیزار را از همکارمان در پراگ اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
یک فرمانده والامقام نیروهای روسیه به واحدهای نظامی گرجی مستقر در نزدیکی های مرز با افغانستان هشدار داده است که اگر سلاحشان را به زمین نگذارند، آنها با حمله نظامیان روسیه مواجه خواهند شد. اما سرفرمانده نیروهای مسلح روسیه پرزیدنت دمیتری مدودف میگوید بخشی مهمی عملیات نظامی روسیه بر مقابل نیروهای گرجستان در اسیتی جنوبی عملی گشت. او افزوده است که مرکز ماموری اسیتی جنوبی زیر نظارت سربازان حامی صلح روسیه قرار داشته، نیروهای گرجستان بعد برخوردهای وزنین از پایتخت اسیتی جنوبی بیرون شدند. ولی صرف نظر از اظهارات مدودف، رسانه‌های خبری اطلاع دادند که 11 اوگست هواپیماهای روسیه بعضی هدف‌ها در کنار پایتخت گرجستان و بندر پوتی واقع در ساحل بحر سیاه را آتشباران نمودند. روز یکشنبه وزیر کارهای خارجی فرانسه برنار کوشنر به گرجستان سفر نموده برنامه صلح اتحادیه اروپا را بحث کرد. کوشنر میگوید:
اول آتش بس، رسانیدن کمک به قربانی ها، دوم و سوم بیرونشوی نیروها، بیرونشوی زیر نظارت نیروها و چهارم بازگشت به سر میز مذاکرات و مذاکرات صلح و دریافت راه حل سیاسی. همش همین ببخشید به گفتن آسان است و عملا اجرا نمودن آن دشوار.
پیش از سفر به مسکو کوشنر ابراز داشت که پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی بخشی بزرگی تشبث صلح اتحادیه اروپا را دستگیری نمود. ولی بعضی رویدادها از آن شهادت میدهند که نزاع میتواند به منطقه های دیگر گرجستان توسعه یابد. جنرال سرگی چبان فرمانده نیروهای حامی صلح اتحادی دولت های مشترک المنافع در افغانستان میگوید اگر نیروهای گرجی ضرب الاجل او را قبول نکنند تمام وسیله های ضروری استفاده میشوند. چبان می افزاید که به افغانستان 9000 افسر و سرباز روس و 300 ماشین زیره پوش وارد گردیده است. ولی وزارت امور داخلی گرجستان ضرب الاجل روسیه را رد کرد. در یک عملی که ظاهرا هماهنگ شده به نظر می رسد، جدای خواهان ابخازی نظامیان احتیاطی را به خدمت دعوت نموده، ابراز داشتند که نیروهای گرجستان را از دره کاداری اخراج خواهند کرد. در صحبت با خبرنگاران پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش عملیات روسیه در قلمرو گرجستان را شدیداً تنقید نموده دعوت کرد که جانب‌ها به موقع‌های تا 6 آگوست اشغال نموده‌شان برگردند.
من گفتم که این خشونت غیر قابل قبول است. من این حرفا را نه تنها به ولادیمیر پوتین بلکه همچنین به پرزیدنت دیمیتری مدودف نیز ابراز داشتم.
در این بین الکساندر ستوب رئیس دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که یک هیئت این سازمان برای ارزیابی خسارات از حمله روسیه بالای شهر گاری به این منطقه سفربر شده است. گاری به قول خبرنگاری بخش گرجی رادیوی آزادی الکساندر لیکلیکادزه به یک شهر شبح ها تبدیل یافته است.
الحال گاری آرام است. مردم شهر و دهات اطراف را ترک می کنند. شهر هرچی بیشتر به مکان شبه ها مبدل می شود.
به قول پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی 90% قربانی های این کشور مردمی آسایشته هستند. 7 آگوست نیروهای گرجستان وارد اسیتیای جنوبی شده بودند تا این منطقه جدایخواه را زیر تصرف مقامات مرکزی قرار دهند. روسیه با هدف بیرون برآوردن نیروهای گرجستان به اسیتیای جنوبی سرباز و هواپیما فرستاده است. بعد فروپاشی اتحاد شوروی این اولین عملیات وسیع مقیاس روسیه در بیرون از مرزهایش می باشد.
آخرین تحولات در منطقه نزوعی روسیه و گرجستان و در اضافه به گزارش همکارم باید گفت طبق خبرهای شبکه تلویزیونی CNN و BBC در شبکه CNN پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی اطلاع داد که نیروهای روسیه در این لحظه ها وارد شهرک گوری در گرجستان میشوند و جنگ ها به شکل در دیگر مناطق به شکل پراکنده ادامه دارند. در شبکه تلویزیونی BBC سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین میگوید که غرب بهای نامناسب به این نظام میدهد و تجاوزگر را به حیث قربانی وانمود میکند. باید گفت مداخله گسترده نیروهای روسیه در قفقاز نگرانی کشورهای جهان، سازمانهای بین الملل و آدمان عادی در ممالک مختلف را به وجود آورده است و همچنین سوالهای مختلف را این نزاع خلق کرده است که سببگار اساسی خونریزی کیست و هدف از نزاع چیست. رسانه های گروهی روسیه تلاش دارند از گرجستان و رهبران آن سیماهای بدهیبت حملهور و نقارتلب به وجود دارند، اما از سوی دیگر شارحان میگویند تیفلیس عین حرکتی را انجام داد که حکومت ولادیمیر پوتین بر ضد چچنستان عملی کرده بود.
در واقع تحلیلگران حادثه های گرجستان را یک نزاع خیلی مرکب و پیچیده می نامند. آنها برخورد منافع قدرت های جهانی را نیز به این قضیه ربط می دهند. از این لحاظ واکنش کشورهای جامعه مشترک المنافع جالب دقت بوده می تواند که دیرتر به آن رجوع خواهیم کرد. حالا برای روشنی انداختن با آن جنبه های حادثه که کمتر مورد صحبت قرار می گیرند یک شرحی را پخش می کنیم با صدای همکارمون طاهر سفر.
اگر دشمن شما همه طرفه امن است پس خود را آماده کنید. اگر وی تواناست از او در کنار باشید. اگر رقیب شما احساسی است پس او را برانگیزید. خود را ضعیف و نمود کنید تا وی گستاخ شود. ظاهرا رهبران روسیه این دستوری سونتزو برنامه‌ریز نظامی چین در 2000 سال پیش را نظر به همکارانشان در گرجستان خوبتر آموختند و یا از حادثه‌های اخیر در اسیتی جنوبی چنین برمی‌آید. روسیه سالهای طولانی بارها کوشش کرد تا گرجستان را برانگیخته به یک عملیات نظامی به ضد ابخازستان و اسیتی جنوبی بکشد. پس این هدف روسیه ظاهرا این اندیشه نهان بود که عملیات گرجستان در منطقه های جدایخواه که با خرابی و هلاکت مردم و موج گریزه ها آمیخته خواهد بود، حکومت گرجستان را در چشم حامیان غربیش بی آبرو کرده و میلیون کشور به عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا را تحت شبهه قرار میداد. بر اضافه این، روسیه با نظر داشتی وظیفه قانونی خود تحت مأموریت پاسداری صلح می توانست دعوا کند که حمایت از شهروندان آن کشور یعنی هزاران ابخازی و اسیتینی صاحب شناسنامه های روسی وظیفه اخلاقیش هست. خلاصه روسیه بهانه برای مداخله به اصطلاح بشری می جست و در نهایت گرجستان هفته گذشته این بهانه را پیش آورد. بعد یک سلسله مناقشه های پراکنده با نیروهای نیمه نظامی اسیتی جنوبی، تانک و توپ های گرجستان با تمام نیرو و به طور ناگهانی باران تیر را به شهر اسخینوالی و به موقع های پاسداران صلح سپاهی روسیه ریختند و البته هدف‌های غیر نظامی نیز بی‌نصیب نماندند. خرابی به میان آمد، مردم غیر نظامی شاید هزاران نفر قربان و موج پناهندگان نیز پیدا شد. پاسخ روسیه نیز به این قابل پیش بینی یعنی زود و سخت گیرانه بود. فرماندهان روسیه نه تنها عملیاتی جوابی برای بازپس گرفتن شهر اسخین ولی را شروع کردند، بلکه دستور دادند تا هدف‌های فراتر از اسیتی جنوبی نیز نشان گرفته شود. پس از کوشش‌های بی‌نتیجه گرجستان برای تحت اطاعت درآوردن اسیتی جنوبی در آگوست سال 2004، جنگ‌های اخیر یکی از جدی‌ترین مناقشه‌ها در منطقه به حساب می‌رود و معلوم هم نیست که آن کی و چگونه خاتمه می‌یابد. واضح است که تحولات اخیر شکستی فاجعه‌ای برای تمام طرف‌ها می‌باشد که در حل مناقشه‌های بدرازا کشیده گرجستان با مناطق بیگانه شده خودمختاری آن دخیل هستند، ولی سیاست‌گذاران تمام طرف‌ها از آن می‌توانند درس بگیرند. تحولات حاضر در مرحله فعلی ما را وادار می‌کند دایر به آینده گرجستان فکر کنیم، نه نقشه جغرافیاش. حمله گرجستان به سخین ولی برای این کشور نه منفعت نظامی داد و نه منفعت سیاسی، بلکه برعکس برای دشمنانش بهانه‌های عالی داد تا گرجستان را دیوسان جلوه دهند. حکومت گرجستان و شخصا رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی باید مسئولیت این خطای قبیح قضاوت نادرست را بردوش گرفته و از این پس بر راه حل سیاسی بحران توجه کند. دوره رئاست جمهوری ساکاشویلی ظاهراً دوره امکاناتی از دست رفته به نظر خواهد آمد و این یک شرمندگی است و نه حدی اقل برای آن که رئیس جمهوری گرجستان با اصولهای دموکراتیا تعهد کرده است. گرجستان باید راهی را پیدا نماید که وضع مردم اسیتی جنوبی و ابخازستان را بهبود بخشیده و به شکایت های آنها که سالها باز از حکومت تفلیس دارند گوش دهد. عقب نشینی ارتش گرجستان و برقراری نظارت بر اسیتی جنوبی شاید در افکار رهبران روسیه تصوری برقراری عدالت و جزای خطاکار برای منافع مشترک را حاصل کند. اما این تصوری خطاست، چون راه کلاسیکی مداخله روسیه امپریالیستی در گذشته، مداخله روسیه در اسیتی جنوبی دو کنجی بود، یعنی نجات اقلیت جبر دیده از تجاوز به سبب و زدن صدمه بالاترین نظامی و سیاسی به اکثریت تجاوزگر. شاید روسیه به این هر دو هدفش رسیده باشد، اما موفقیت نظامی آن به طور برجسته آسیب پذیریش را نشان می‌دهد. روسیه که 10 ساله‌ها باز با حرکت‌های جدایی‌های سرکش خود در قفقاز شمالی دست گریبان است، منفعت دار است تا با حکومت گرجستان برای به اطاعت آن درآوردن منطقه‌های جدایی‌خواهش کار کند. و بیانیه ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که بازگشتن به موقعهای پیشتره در اسیتی جنوبی غیر امکان است میتواند بر زیان روسیه باشد، زیرا دعواها برای اشغال زمین و جدایی اندازی آن کشور را اساس میدهد. و در نهایت جامعه بین الملل نیز باید از این مناقشه درس بگیرد. شعله زدن ناگهانی جنگ قسمان به عیب دودیلگی و تلاش های دل نخواهم میانچگری کشورهای غربی در منطقه است. اکنون باید قرارهای محکمی قبول شود و حالا فرصت آن رسیده است تا جامعه بین الملل به نقش روسیه همچون پاسدار صلح در منطقه های جدایی‌های گرجستان نظر کند، زیرا دیگر روسیه را نمیتوان جانبی بی‌طرف در نزاع شمرد. اتحادیه اروپا و آمریکا باید کار کنند که صلح در این منطقه‌ای حیاتاً مهم با نیروهای چند ملتی و واقعاً پاسدار صلح تأمین باشد.
شرح بود در بابت سبب و پیامدهای احتمالی نزاع در گرجستان، تلاش ادراک اهرام و فشنگ‌های حادثه. در این بند خبر رسید که فرماندهان نظامی روسیه تصدیق کردند که حرکت نیروهای آنها و همچنین نیروهای منطقه جدای طلب افغانستان به سمت وادی زوگدیده که در آنجا مرزبانان و نیروهای وزارت امور داخلی گرجستان مستقرند شروع شده است. این هم در حالی که پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی میگوید هدف اساسی روسیه برکنار کردن حکومت فعلی این کشور است.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که بخش بیشتری آن به حادثه های گرجستان مربوط است و برنده برنامه از پرگمان سلیم ایوبزادم و همکارم از دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد. و عبدالقیوم، آنگونه که شما در قبل از شرحی که با هم شنیده میشاره کرده، در این پس منظر واکنش اعضای کشورهای جامعه مشترک المنافع، دولت هایی که عضو اتحادیه کشورهای مشترک المنافع هستند، اهمیت جدی پیدا کرده است. حالا ببینیم این واکنش چگونه است.
بله، یکی از واکنش ها این است که یک هیئت پارلمانی قرقیزستان به گرجستان سفر کرده است تا طرف های نزاع را به گفتشنید وادار نماید. پرزیدنت قرقیز قرمانبیک باقیوف از آنجا که قرقیزستان الحال رئیس دوره ای جامعه کشورهای همسود است و روسیه و گرجستان عضو این سازمان می باشند، از وزیر امور بیرونی کشور خود خواسته است با دیگر دولت های عضو راه های کمک به حل صلح آمیز نزاع را بررسی کند.
برای اکثر کشورهای عضو جامعه یک حالت حساس پیش آمده است که از یک سو روسیه را شریک استراتژیک می نامند و با کاهش روابط با مسکو منفعت دار نیستند، اما از سوی دیگر اکثریت آنها مشکلات همسانی دارد که به مداخله مستقیم روسیه یا هر نیروی بیرونه شرایط فراهم می آورد.
با عقیده اکثر کارشناسان، موضع گیری دو کشور عضو در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع قزاقستان و اوکراین دو قطب مناسبت به نزاع در گرجستان را تاکید می‌کنند. البته این را هم باید گفت که اعضای دیگر اتحاد در موضع گیری بیشتر میانه‌گرا می‌باشند.
با عقیده اکثر کارشناسان، موضع گیری دو کشور عضو در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تاوری گفتید قزاقستان و اوکراین واقعا قابل توجه هستند. مثلا تنها قزاقستان آشکارا از موضع مسکو حمایت کرد و عملکردهای تیفلیس را زیر تنقید گرفت، اما اوکراین برعکس از کاربرد بندرهای خود در بحر سیاه برای حمله نیروهای روسیه به گرجستان اظهار ناراحتی کرد.
این موضع گیری کیو را نمیتوان مخالفت روشن به عملکرد مسکو نامید، اما روحی آن البته چنین تابش دارد.
درست است، چیزی که به اظهارات کشورهای عضو نمی رسد همین روشنی و آشکارگویی است. اکثر آنها بیشتر به ضرورت حل آسایشته نزاع تاکید می کنند تا به سبب و انگیزه های آن. ولی آنچه در قریب همه موضع گیری ها به مشاهده می رسد این است که اکثریت کل از رویدادهای گرجستان یک نوع ناراحتی دارند. از جمله در تاجیکستان نیز با وجود این ناراحتی هنوز یک موضع گیری دقیق و روشن رسمی به میان نیامده است. از دوشنبه همکارمان فرهاد میلاد گزارش می دهد.
در دفتر مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که به همین زودی موقع این کشور اظهار خواهد شد. در همین حال آستین های مسکون تاجیکستان تصمیم گرفتند که در دوشنبه یک گردی همایی علیه هجوم نیروهای گرجستان به آست جنوبی را برگزار کنند. ظریفه گوساوا، رهبری جمعیت آستین های تاجیکستان میگوید این مسئله را میخواهند با سفارت روسیه در دوشنبه و نهادهای امنیتی کشور موافقه کنند. و افزود حکومت گرجستان عهد شکنانه به مردم آسایشته آسیت جنوبی هجوم کرده است.
прямое вторжение, вероломное нападение конце концов на мирных жителей.
در همین حال یوری متریولی، رهبر جمعیت گرجی های تاجیکستان میگوید جماعه گرجی های تاجیکستان خواستار حل مسالمت آمیز قضیه است. در همین حال کارشناسان تاجیک میگویند برخورد خشونت آمیز امریکا و روسیه در قفقاز به آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان نیز به تاثیر نخواهد بود. آنها میگویند از احتمال دور نیست که مخالفت های آنها در منطقه باز تشدید پیدا کند. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید خشونت ها در قفقاز را روسیه همچون نمایش قدرت خود استفاده میکند و افزود مسکو میخواهد به امریکا رساند که در قفقاز حرف اول از اوز یعنی این منطقه سنتی تحت نفوذش است. آقای محمد عظیموف افزود از بس که تا به حال آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز منطقه تحت نفوذ روسیه محسوب می شود، شدت گرفتن مخالفت منافع آنها از احتمال دور نیست.
موقع روسیه در آسیای مرکزی جمع وسیع می شود و می خواهند که با دیگر راه ها مثلا با گرفتن کارخانه های عظیم پر اقتدار می خواهد که اینجا حضور خود را باز هم قوی تر کند. یعنی در آسیای مرکزی بسیارتر جنبه حربی یا که زوراوری نیه، بسیارتر اینجا موقع اقتصادی می شود و کوش می کند این موقع اقتصادی خود را با همین ارتش خود با پرقوت کند.
آقای محمد عظیموف گفت نیروگاه راغون در تاجیکستان که روسیه چندین سال به این سو سعی دارد به دست آورد مثال برجسته منفعت جویی روسیه در تاجیکستان است. گذشته از این روسیه در تاجیکستان پایگاه نظامی نیز دارد که به اعتقاد کارشناسان دست یافتن روسیه به فشنگ‌های اساسی اقتصاد تاجیکستان را ساده می‌کند. در همین حال ایده دیگر از کارشناسان بر این نظرند که در حال ضرورت قدرت ها حتی از کمترین مخالفت میان کشورهای منطقه می توانند به نفع خود استفاده کنند. عبدالغفار کمال کارشناس در امور سیاسی می گوید جنگ میان روسیه و گرجستان در قفقاز را پایان یافته حسابیدن ممکن نیست و افزود در چنین حال تشدید مخالفت امریکا و روسیه در آسیای مرکزی طبیعی است.
در همین داخل آسیای مرکزی بحث آب و انرژی هست، بحث مرزی حل نشده هنوز هست، حضور چین هست، حضور روسیه هست. همه اینها عامل های هستند که می توانند این بحران را با آسیای مرکزی هم بکشانند.
کارشناسان می گویند شدت مخالفت های روسیه و امریکا در قفقاز بدون شک حکومت های آسیای مرکزی را نگران کرده است و آنها از این به بعد در سیاست هایشان خواهند کوشید تا از هر گونه اختلاف های داخلی جلوگیری کنند، زیرا در برابر شدت مخالفت کشورهای صاحب نفوذ منطقه با مشکلات داخلی از جمله ضدیت‌های بین کشورها، بالاروی قیمت مواد غذایی، کمابی ببرقی و غیره مواجه شده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها در تاجیکستان و درگیری ها در گرجستان.
اما واکنش و اظهار نظرهای دیگر نیز در جامعه وجود دارند. در این گزارش همکار ما فرهاد میلاد بیشتر ما سطح ارشد و سطح بالای افکار سیاسی و اجتماعی را تحت نظر گرفتیم. اما مردم عادی، آنهایی که اساساً اطلاع را به واسطه شبکه های تلویزیونی روسیه در تاجیکستان می گیرند، معلوم است که هرچی بیشتر تحت تاثیر ماشین تبلیغاتی روسیه ماندند و اساساً از موضع‌گیری مسکو پشتیبانی میکنند و تلاش های گرجستان را برای تامین تمامیت ارضی‌اش و یا برای آنکه در یک حالت لاعلاجی و ناعلاجی ماندنش رد میکنند و اگر رد هم نکنند شیوه رسیدن گرجستان به این درخواست تمامیت ارضی را مقبول نمیشمارند.
و حالا با هم نظری برخی از شهروندان تاجیکستان را که در یک پرسش سریراهی گردآوری شده اند می شنویم و سپس برنامه را ادامه می دهیم.
اکیجا حق گویی تیتور خشه روی وای گازانی بیرحم ده یک اگر خیزد بیرحمی های خدش خیمی گرونستان خیلی کتیب آسیتی هم خوبی نداره جان این ایسر ما گذاشت گشنگی می بیویا کسفاتی می بیویا نمی آخی بطیره جنگا صلفر بهتر آخی با جنگ و برونه می گری کنی وقت آدمو بگنو می مرم
جان؟ نگجو جان گرگستان نگجو
من نظر من همین که امریکایو دست کشن همو ساکشویلی نوندورایو همو ساکشویلی و همو امریکایو تکه کرده است این دیگر خلقه را در نظر نمی گیره ابخازو را و اساتینو را آنمو خلقه دارمون روسیه حقی حمایه کرده بود حاضرم باید حمایه کنه خلقهای اساتینانی و خلقهای ابخازانی
وقت ندونم تموش بیان به بواه که ده این گل زده ایسان جان گانجول های نیکی تلویز را ندیدن
من نمیدونم بخشین دادن
روسیه موافق شهرنامه‌شان وظیفه داره که حمایه کنه اسیتیه را این دو مردمی هست که برادران اینا یو هیچ وقت باید یادگار خطی همخل جنگ نمیکردن بسر یادگار تیغ نمیکشیدن باید یک روی حالی همی با طریقی گفتن شنیده با یک طریقی که باید یادگار خطی زبون یک میکردن و خونه یادگار ویران نمیکردن.
نظر شهروندان عادی تاجیکستان بود با نزاع در قفقاز و با این نمونه های صدای مردم یک بخش برنامه ما به پایان میرسد که طور شاهد بودید اساساً و عمدتاً به مسئله گرجستان اختصاص گرفت. پیش از آغاز بخش دیگر برنامه توجه کنید به سرخط مطالب اساسی آن. سازمان ملل متحد در قطار ده‌ها کشور بینوا به تاجیکستان کمک کرده است.
اولین مدال المپی تیم تاجیکستان را در پکن پهلوان رسول باقیوف به دست آورد.
از رود فاندریا جسد دو قربانی صدمه 6 آوگوست در شهرهای دوشنبه خوجند کشف شد.
بیزنس فورم تاجیکستان و ایران در شهر دوشنبه نقشه‌های نوی همکاری را در میان گذاشت.
یک یادآور میشوم مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مجریان برنامه در پراگما سلیم ایوب زاد و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیوم زاد.
با سپاس از محبت شنوندگان ارجمند به برنامه های ما، حالا یک پارچه موسیقی تقدیم میگردد.
نیست باد مرگی سفید دور و شوداغ سیاه زده در شهی میلاد پنجهشم چوبا نیست باد مرگی سفید دور و شوداغ سیاه زده در شهی میلاد پنجهشم چوبا آدم از تازگی آدم شده از روز ازل آدم از تازگی آدم شده از روز ازل فکر فردای مخاطون نبینی عمر دگر فکر فردای مخاطون خودکشی پیش خداوند روانیست بدان باشی تا بیدم زمانم ندهی جان و جل خودکشی پیش خداوند روانیست بدان باشی تا بیدم زمانم ندهی جان و جل نیست باد مرگی سفید دور و شوداغ سیاه زده در شهی میلاد پنجهشم چوبا نیست باد مرگی سفید دور و شوداغ سیاه زده در شهی میلاد پنجهشم چوبا
پارچه بود از ترانه خواننده و آهنگساز تاجیک سمندر میرزا که آخر هفته گذشته پس از بیماری کوتاه در سن 49 سالگی از جهان درگذشت و از او چند ترانه و دو پسر و دو دختر به میراث ماندند.
بله، این خبر برای آوازخوانان تاجیک خبر شوم و اندوه آور بود و دردی بزرگی به پیوندان او. یادآور می شوم شما برنامه شامگاهی رادیو آزادی را می شنوید. امروز دوشنبه 11 آگوست 2008 میلادی است. مجریان برنامه در دوشنبه من عبدالقیوم قیوم‌زاد و در پراگ همکارم سلیم ایوب‌زاد.
در حالی که نزدیک به یک هفته باز هوا در اکثر مناطق تاجیکستان خاک بارش دارد، هواشناسان گفتند این حال تا آخر هفته ادامه خواهد کرد. با وجود گرمی طاقت فرسا و نفسگیر کننده، اکثر مردم در کشور از حالا به زمستان آماده می شوند.
در همین حال سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است به 12 کشور جهان که از همه بیشتر از خشکسالی و بالاروی نرخ مواد غذا ضرر دیده اند به مبلغ 30 میلیون دلاری آمریکایی کمک کند. تاجیکستان نیز در شمار کشورهای نظیر جیبوتی، کینیا، یمن، زیمبابوه، مادگاسکار، پاکستان، نیجریه و غیره است که با این مشکلات روبرو شده است. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارمون سفرگل عالمی از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
سازمان ملل اعلام کرده است که به مبلغ 30 میلیون دلاری آمریکایی به 12 کشور فقیرترین جهان از جمله تاجیکستان جهت برطرف کردن پیامدهای خشکسالی و بالاروی بی‌سابقه نرخ مواد آذوقه و سوخت کمک خواهد کرد. مرکز اطلاعاتی سازمان ملل از قول جان هولمز معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد میگوید در حال حاضر چندین میلیون نفر آدمان در این 12 کشور جهان بنا به کم آبی، کم حاصلی و بالاروی بی‌سابقه نرخ مواد خوردنی و سوخت در حال ناگوار و گرسنگی قرار دارند. اما مقامات زیدخل تاجیکستان به چنین نتیجه گیری راضی نیستند و میگویند وضع اقتصادی و بحران آذوقه‌واری در تاجیکستان نه به آن گونه‌ای هست که سازمان های بین المللی و مطبوعاتی دوری میگویند. نرزولا دادابایف رئیس مرکز مطبوعاتی وزارت کشاورزی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت واقعا ساحه کشاورزی تاجیکستان به کمک‌های بیرونه نیاز دارد، اما امسال از جانب حکومت و نهادهای دولتی یک قطار تدبیرهای اندیشیده شده است که نسبت به سال گذشته حاصل بهتری گندم و دیگر مواد خوردنی به دست آورده شود و مشکلات کمبود آذوقه تا اندازه حل کرده شود. و به گفته آقای دادابایف یک دلیل این گفته ها این است که امسال به تاجیکستان نسبت به سال گذشته از کشورهای خارج 400 هزار تن گندم و آرد کم وارد کرده شده است. نرزولو دادابایف:
بعضی اون وهمه هایی که در رسانه‌های خبری اویدی گرسنگی، اویدی مثلا کمشوی حاصل پیدا میشوند قدر زمینه واقعی ندارند. مثلا اگر روی اوریم با فاکتور رقم ها در جمهوری امروز در میدان 285 هزار هکتار کشتی خالدانگی گذرانده شده است که از آن 70 فیصد آن علاقه در آب کوفته شده است. بیزوری میرود که امسال نسبت سال گذشته از 30 تا 40% محصولات غلطانگی بیشتر استحصال کرده می شود و به مردم دسترس کرده می شود. مثلا قریب 400 هزار تن مثلا گندم و ارد از کشورهای خارج کم وارد کرده شده است که این جاوگوی گفته های بالا است. انتظار می رود که در تاجیکستان هم از کشت تکراری و هم کشت بهاری از 700 تا 900 هزار تن غله در نظر است.
اما آقای دادابایف به این سوال که آیا این مقدار گندم و آرد نامبر شده که باید در داخل کشور استحصال شود برای چند مدت و به چقدر آدمان می تواند برسد پاسخ مشخصی نگفت.
موفق معلومات هایی که تشکیلات بین المللی حفظ تندرستی تقریبا برای هر یک انسان از 150 تا 172 کیلوگرم آرد طلب می کند که من خودتان در فکر حساب کنید.
آقای دادابایف افزود یکی از مشکلات اصلی که فعلا در پیشروی کشاورزان تاجیک قرار دارد نرسیدن تخمی بلند صفت و تکنیکای کشاورزی بوده است و این کمک های پولی که سازمان ملل متحد میخواهد در اختیار تاجیکستان گذارد محض برای حل همین مشکل مصرف خواهد شد. و اما کارشناسان مسائل اقتصاد و کشاورزی میگویند گندم و آرد که در داخل کشور استحصال می شود حتی برای 3 ماه نمی تواند بسنده باشد. وهاب واحد رئیس بخش کشاورزی و صنعتی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در این مورد گفت
سال گذشته با مبلغ 135 میلیون دلار ما آرد گندم خریدیم. امسال من باوری دارم که از 200 میلیون دلار بیشتر صرف میکنیم برای خریدن 500 هزار تن گندم و آرد. حاضر برای تاجیکستان در یک شبانه روزی کمش 2 هزار تن آرد صرف کرده میشود. اگر ذخیره ما خواهیم در یک ماه نگاه داریم برای یک ماه ما کمش 75 هزار تن در تاجیکستان ذخیره آرد شده است. که در یک ماه ذخیره عمیق میشود اینقدر حالت به این درجه نمیآمد.
آقای وهابوف اینچنین چند راهی حل بحران غذایی را در کشور پیشنهاد نمود که با گفته او یکی از مهمترینش این است.
در تیرماه 2008 باشدم ما باید هر یک گته آن را چنان حساب کنیم که از وقت نکمش 40 سنتیری نباشد 50-60 سنتیری حاصلی گندم گیریم. هر یک وجب زمین تاجیکستان ما باید برای استحصال غله‌دانه و دیگر محصولات خوراکه استفاده بریم.
وهاب واحدوف رئیس بخش کشاورزی و صنعت وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان بود. بنا به معلومات مرکز اطلاعاتی سازمان ملل متحد این 30 میلیون دلار آمریکایی را که برای برطرف کردن عاقبت‌های خشکسالی و بالاروی قیمت مواد خوردنی خصوصا آرد و گندم پیش بینی شده است قرار است بنیاد اضطراری سازمان ملل تا نیمه دوم ماه آگوست سال روان در اختیار 12 کشور جهان با شمول تاجیکستان گذارد. گفته می شود بنیاد مزبور در طول همین سال جهت برطرف کردن عاقبت‌های خشکسالی، سردی بی‌سابقه و بالاروی نرخ مواد خوردنی و سوخت 60 میلیون دلار به کشورهای نیازمند جهان از جمله تاجیکستان کمک کرده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم کمک سازمان ملل متحد به کشورهای ضرر دیده از خشکسالی که تاجیکستان نیز در قطار آنهاست.
از پکین برای مردم تاجیکستان خبری خوش رسید که نهایت در 16 سال آخر اشتراکش در مسابقه های المپی دسته تاجیکستان نخستین جایزه نشان برنجی را به دست آورد. حالا شارح ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف با ما در استودیو است و او را و همه مخلصان ورزش را تبریک میگوییم و سوالمون این است که تا چه اندازه این جایزه موفقیت شمارده می شود؟ بفرمایید.
بله عبدالقیوم، واقعا اولین مدال المپیچونی تاجیک در طول 16 سال اخیر در بازی های المپی به شمار می رود و باید گفت که سال 1992 گرز اندازی مشهوری تاجیک اندری عبدوالیف در المپیاده بارسلونا در اسپانیا در حتی دسته منتخبی المپی اتحاد دولت های مشترک المنافع مدال طلا به دست آورده بود و مدال امروزه رسول باقیف در رشته گوشتی جودو در وزن تا 73 کیلوگرام در تاریخ 48 ساله المپی تاجیکستان هفتمین مدال به شمار می رود.
تشکر.
باید گفت که قایخرون یوری لابانوف نخستین شده سال 1972 در میونخنی آلمان در کنای دوکاسه صاحب مدال طلا شده است. بعد 4 سال یعنی سال 1976 کمانور زبونیسو رستامو در مونریالی کانادا مدال برنجی به دست آورده است. سال 1980 در المپیاده مسکو آناتولی استارستین در پنج حربه معاصر دو مدال طلا گرفته است، هم در حساب انفرادی شخصی و هم در حساب دسته‌ای. در این المپیاده اینچنین باز یوری لابانوف مدال برنجی به دست آورده است و نهایت چنان که گفتم اندری عبدوالیف 16 سال مقدم در بارسلونا در گرز اندازی مدال طلا گرفت. عموما 7 مدال را نمایندگان تاجیکستان به دست آوردند در طول 48 سال و این 7 مدال به 5 نفر متعلق است و سبب آن که مدال جودوچی مشهور رسول باقیف در تاریخ نوین تاجیکستان یعنی در وقتی صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان نخستین است و این به دسته منتخب المپی تاجیکستان متعلق است. 6 مدال پیشین باشد به دسته های منتخب سابق اتحاد شوروی و دسته منتخب اتحاد دولت های مشترک المنافع.
تشکر آقای نرزالله، شما تاریخ زنده ورزش تاجیکستان هستید. میخواستم سوال کنم که خب این 16 سال که در مابین این فاصله هست، چرا در این 16 سال چیزی به دست نیامد؟ ما فکر میکنم این شاید این شاید موضوع برنامه ویژه جهان ورزش است. حال سوال من این است که روزی امروز المپی چگونه جمع‌بندی شد؟ نتیجه های عمومی در تیم ها گروه ها کشور ها چی بود؟ بفرمایید.
در حساب عمومی دسته ای در همین حال تیم منتخب المپی چین با کسب 14 مدال، 9 طلا، 3 نقره و 2 برنجی در جای اول قرار گرفته است. دسته کره جنوبی با کسب 8 مدال، 4 طلا و 4 نقره در جای دوم می باشد. تیم ایالات متحده آمریکا با کسب 12 مدال، 3 طلا، 4 نقره و 5 برنجی در جای سوم است. عموما در عین حال ورزشکاران 40 کشور جهان صاحب مدال های المپی گردیدند. از بین سابق کشورهای اتحاد شوروی از همه بیشتر روسیه 6 مدال، 4 نقره و 2 برنجی به دست آورده است، ولی تا حال دسته منتخب روسیه مدال طلا نگرفته است. تیم های بلاروس، گرجستان، تاجیکستان و ازبکستان یک تایی مدال برنجی گرفتند. 12 آوگوست پهلوان دیگری تاجیک شیرعلی بازاروف در رشته گوشتی جودو در وزن تا 81 کیلوگرم و مشت زن انور یونوسف در وزن تا 51 کیلوگرم به رقابت ها شروع میکنند. همین طریق 10500 ورزشکار از 205 کشوری جهان در پایتخت جمهوری مردمی چین شهری پیکین در 28 رشته ورزش و در 38 نو رقابت دارند و پس از 4 روز نوهای زیرین ورزش تیراندازی، شناوری، دزودو، کمانوری، ویلاسیپیدرانی، وزنبرداری، جهیش با آب، بسکتبال، والیبال، فوتبال ادامه کردند و فردا از روی نوهای بیشتری برنامه بازی های اولمپی رقابت ها برگزار خواهند شد.
تشکر نزدالای لطیف بود شوره ورزشی رده آزادی و نتیجه های امروزه سبقتی اولمپی.
ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی. پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف از مقامش استعفا نخواهد داد، چون این اظهارات را از نام او سخنگویش روز دوشنبه منتشر کرد.
این هم در حالی که ائتلاف حاکم پاکستان اتهام استیضاح یا ایمپیچمنت او را آماده کرده اند و قرار است عیبنامه مشرف در دوام این هفته به پارلمان ارسال گردد.
روزنامه امریکایی وال استریت جورنال می نویسد پرزیدنت مشرف مبارز قوی است، ولی حالا از پشتیبانی پایگاه های اساسی قدرتش پارلمان، ارتش و همپیمانش امریکا محروم شده است.
ولی به نوشته نجم صدهی، شارح وال استریت جورنال، تنها با برکنارسازی پرزیدنت مشرف تمامی مشکلی های سیاسی پاکستان از بین نخواهد رفت. محتوای این شرح را از همکارمون اسکندری خواجه میرزاده می شنویم.
با سببهای سیاسی و شخصی رهبران ائتلاف حاکم پاکستان، پیشوای حزب مردمی آصف علی زرداری و رئیس حزب لیگ مسلمانان نواز شریف به پرزیدنت مشرف نفرت دارند. سال 1999 جنرال مشرف سروزیر نواز شریف را به عربستان سعودی مهاجر نموده خود به کرسی او نشسته بود. سال گذشته با کمک عربستان سعودی شریف توانست که به پاکستان برگشته در انتخابات ماه فوریه برای کرسی پارلمنت سبقت کند. زرداری باشد به مدت 6 سال از آزادی محروم شده بود. سپس به او اجازه دادند به دبی به نزد همسرش سابق سروزیر پاکستان خانم بی‌نظیر بھوتو هجرت نماید. ماه اکتبر سال گذشته زیر فشار ایالات متحده آمریکا پرزیدنت مشرف اتهامات بھوتو را لغو نموده به او امکان بازگشت بی خطر به وطن را فراهم آورد. اما بعد دو ماه بازگشت او به قتل رسید و بسیاری ها بیاد آوردند که در عرفه سویقست بھوتو مشرف را به طرح‌ریزی حمله به جانش متهم کرده بود. شرح روزنامه وال استریت جورنال نجم صدهی بر این نظر است که همکاری زرداری و شریف سرشار از اقدام های خطاست. او می نویسد ابتدا زرداری با دعوت امریکایی ها به مشرف پیوسته موقع تاریخی حزب مردمی را که با مقاومت به ارتش و مقاومت به امریکا مشهور بوده است، خدشه‌دار کرد. شریف باشد به مشرف امریکا و انتخاب سروزیر نو پاکستان مخالفت کرد. او حتی حکومت را با کارناشایمی متهم نمود. به عقیده شارح وال استریت جورنال، خطای اساسی پرزیدنت مشرف از مرکز توجه دور کردن جنگ با ترور بود که او را از دستگیری واشنگتن محروم کرد. او می افزاید در عوض مشرف به دریافت پشتیبانی مردم پاکستان موفق نشد. همچنان ایالات متحده امریکا خدمات با نفوذ کشف پاکستان ICI یا خود اینتر سرویسز اینتلیجنس را با تقدیم سرپناه به طالبان افغان متهم کرد. آخری ماه گذشته در واشنگتن سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی با اشاره به احتمال همدستی بعضی افسران خدمات کشف این کشور ابراز داشت که از این به بعد اداره کشف از تابعیت به پرزیدنت و فرمانده ارتش پاکستان بیرون شده تحت نظارت حکومت قرار می گیرد. سروزیر پاکستان گفت
اصلا خدمات اکتشافی پاکستان یک نهاد نجیب است و همیشه به تهدیدهای بیرونی یا داخلی پاسخ داده است. اما وقتی گفته می شود که برخی از کارمندان آن همدرد ستیزه‌جویانند، باور نکردنی نیست. ولی ما به این اجازه نخواهیم داد، زیرا ICI مستقیما زیر دست سروزیر است.
اما پرزیدنت مشرف از این قرار حکومت ناراحت شده ابراز داشت که حکومت قضیه خدمات کشف را سیاسی نموده امنیت ملی کشور را با تهدید روبرو می کند. به قول نشریه وال استریت جورنال، بعد چنین اظهارات پرزیدنت زرداری خوف داشت که مشرف حکومت را پراکنده اعلان خواهد کرد. از این رو او پیشنهاد شریف در مورد برکنارسازی مشرف را قبول کرده با او در یک صف قرار گرفت. در این ارتباط واشنگتن اظهار نمود که برکنارسازی یا خود ایمپیچمنت پرزیدنت کار داخلی پاکستان است، یعنی ایالات متحده آمریکا از مشرف حمایت نخواهد کرد. وال استریت جورنال در پایان تحلیلش نوشته است که همسایه‌های پاکستان، هندوستان و افغانستان و همچنان متفق کلیدیش واشنگتن امید دارند که حکومت ملکی با ارتش و خدمات کشف این کشور سازش پیدا نموده، ناآرامی سیاسی را که به جنگ با ترور و مبارزه با جنگجویان اسلامی در مناطق تحت نظارت قبیله ها خلل می رساند برطرف خواهند کرد. و اما این مسئله ها تنها با استعفای مشرف حل نمی شوند.
تحلیل وال استریت جورنال در پیوند با افزای سیاسی پاکستان و ناآرامی ها در مناطق قبیله نشینی آن.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
دادستانی ولایت سغد بر ضد دو راننده که سبب صدمه ها در شاهراه دوشنبه خوجند و هلاکت آدمان شدند پرونده جنایی باز کرد. طوری خبر داده بودیم، بر اثر یک صدمه نقلیاتی در روز 6 آگوست ماه روان در شاهراه دوشنبه خوجند 15 نفر کشته و 6 نفر زخمی شده بودند. تا کنون جسد یک نفر را از رود بیرون کردند. خبرنگار ما شاهین روشن در منطقه زرافشان میگوید امروز گروه نجات کمیته حالتهای اضطراری جسد با 3 نفر دیگر از کشته شدگان این صدمه اتومبیل را از رود بیرون آورده است.
با گذشت 7 روز از صدمه نقلیاتی در 197 کیلومتری شاهراه خوجند دوشنبه در موضع باغ مراد ناحیه عینی که موجب کشتار 15 مسافر شده بود، در پی یک عملیات ویژه گروه جستجویی باز جسد 2 نفر به هلاکت رسیده و 2 ماشین سبکرو را از قعر فاندریا پیدا نمودند. ظفر مرزاباشی سردار ستاد حالتهای اضطراری ناحیه عینی که در جای حادثه قرار دارد زمین صحبت با رادیو آزادی گفت از 3 ماشینی بر اثر صدمه بر رود فاندریا فرو رفته 2 تاش را از قعر رود بیرون نمودند، اما گفت او یک ماشین دیگر را تا کنون نتوانستند پیدا کنند. و افزود عملیات جستجویی با شرکت بیش از 300 نفر جویندگان در امتداد رود فاندریا و زرفشان تا به مرز ازبکستان همه روزه ادامه دارد. در همین حال سورینیسا قربانوا یک ساکن شهر پنجکن و یکی از پیوندان به هلاکت رسیدگان که 6 روز را در جای وقوع صدمه به سر برده است میگوید
امروزی که واقع با وجود آمد 7 روز ما در همون گرد اطراف دریا عدی سر دریا با اون سر دریا دب کرد در کافت و کافی که صدای خشواندانی نزدیک هم بودم. انا امروز ما با شهر پنجکن برگشتیم تا حال از خشواندانی نزدیک هم اپا همه جان هم یکون خبری نداریم. در روز دویوم دست خشواندانی خود رو یافتیم و در روز سیوم یک دست خشواندانی خود رو یافتیم که این همه رو با سای و کشی دست خودمون همون رو کردیم.
صدمه مزبور شب 5 آگوست سال روان در 197 کیلومتری شاهراه خوجند دوشنبه در موضع باغ مراد ناحیه عینی رخ داده بود که بر اثر آن 15 نفر کشته و 6 نفر با جراحات مختلف در بیمارستان ناحیه عینی بستری شده بودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
بیرون آوردن جسد باز چند از کشته شدگان صدمه پرقربانی راه در شاهراه دوشنبه خوجند در ناحیه عینی.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
Yeah. میان تاجران استان مازندران ایران و تاجران تاجیک در شهر دوشنبه سازشنامه همکاری به امضا رسید. از روز 9 تا 14 ماه جاری در پایتخت تاجیکستان نمایش اختصاصی توانمندی های استان مازندران ادامه دارد و شرکت های این استان امیدوارند روابط تجاری خود را در تاجیکستان گسترش بدهند. از جریان این نمایش همکارم رسول شادان گزارش می‌دهد.
در نمایشگاه اختصاصی توانمندی های مازندران 35 شرکت مختلف این استان محصولات خود را پیشکش ساکنان تاجیکستان کردند. این نمایشگاه تا 14 آوگوست ادامه خواهد کرد. حمید عسکری معاون رئیس اتاق بازرگانی مازندران درباره هدف این نمایشگاه و همکاری با تاجران تاجیکستانی گفت:
ما دو روزی که الان نمایشگاه رو افتتاح کردیم و امروز یک همایش تجاری گذاشتیم که الان داریم میبینید تجار مازندرانی با تجار تاجیکی الان رو در رو همچی نشستن و مذاکرات شده و امروز منجر به عقد قرارداد میشه. ما بسیار راضی هستیم از نمایشگاه ما، بسیار استقبال شد، خیلی خوب استقبال شد و کالاهایی آوردیم که هم به سلیقه مردم شما سازگار هم نیاز کشور شماست.
معاون رئیس اتاق بازرگانی مازندران حمید عسکری شرکت نیگین ابریشم قالی‌های دستبافی بهترین خود را آورده است که از 90 تا 500 دلار آمریکایی ارزش دارد. حسین اسکندرپور نماینده شرکت نیگین ابریشم گفت:
قالی‌های ما قیمت‌های مختلفی داره، از 350 شونه شروع میشه و از 500 شونه. قیمت‌ها از 90 دلار داریم تا 500 دلار.
در همین حال وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان همکاری تاجیکستان و ایران را در بخش تجارت در 2 اخیر نیک ارزیابی کرد. سخنگوی این وزارت رسول غفوریان میگوید:
سالانه در حدود 136 میلیون دلار آمریکاست و با جمهوری اسلامی ایران سازشنامه های خیلی زیاد به امضا رسیدند. سالهای اخیر در چندین کارخانه مشترک تشکیل کرده شدن، از جمله کارخانه مشترکی تاجران که به تولید تراکتورها مشغول است. با همکاری این جمهوری تونل استقلال بنیاد شد. در بنیاد نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو کارها جریان دارند.
با اطلاع معاون رئیس اتاق بازرگانی مازندران حمید عسکری، روز دوشنبه تاجران تاجیک و ایرانی برای همکاری پس میز گفتگو نشستند. انتظار می رود یک قطار قراردادها به امضا رسد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
امضای سازشنامه های همکاری میان تاجران ایرانی و تاجیک در شهر دوشنبه ضمن یک بیزنس فورم و ملاقات صاحبکاران از تاجیکستان و استان مازندران ایران. با همین گزارش به پایان نشر اول مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم در شام روز دوشنبه 11 آوگوست و در جریان برنامه بعضی اشتباهات فنی به عمل آمد که برای این از شنونده ارجمند عذر می‌پرسیم و شاید این ترانه آوازخوان تاجیک شبنم کسور اون کمبودی های فنی ما را برآورده سازد. در سر برنامه دیگر با آخرین خبرها شروع میکنیم و در سر ساعت سوم نشر نوی مجله خبری رادیو آزادی با گزارش های تازه در خدمت شما خواهد بود.
میای از این ورا گذری، دلو هر جا میخوای ببری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری. بدین و برا گذاری دل هر جا میخوای ببری یه روی خوش نشون نمیدی منو میکشی با این دلبری امون از اون چی شد از اون